لحظاتی دیگه هم همکارانمون با برنامه گردشگری با شما همراه خواهند بود.
از سفر تا صنعت، سفری برای معرفی صنعت گردشگری در کشور. از سفر تا صنعت،
به نام خدای مهربون. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام.
ایران سلام. ایران سلام.
صدای ما را از رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت، میشنوید. از سفر تا صنعت، کوشش تیم برنامه ساز ما در رادیو اقتصاد برای همه اونهایی که دغدغه سفر دارند و اونهایی که فکر میکنن از سفر تا صنعت بدون شک یک مسیر ضروری برای همه کشورهایی که به دنبال پیشرفت و توسعه پایدارند. بدون تردید میشه به سفر و گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا نگاه کرد، ولی این نگاه ملزومات و الزاماتی داره که در کنار شما علاقه‌مندان به این حوزه خواهیم پرداخت هر چهار شنبه ساعت 10 صبح. ما هر چهارشنبه ساعت 10 صبح خواهیم گفت به همه اونهایی که اهل سفر و گردشن و با دلسوزی کمک میکنن تا مشکلات این حوزه رو در برنامه از سفر تا صنعت طرح کنیم و با کمک کارشناسان با نقدی مسئولانه صدامون رو به گوش مسئولین، سیاستگزاران و متولیان حوزه گردشگری برسونیم. در این مسیر یک همراه همیشگی خواهیم داشت، آقای دکتر عطاءالله همایون، استاد دانشگاه، در برنامه از سفر تا صنعت با ما و شما همراه خواهند بود هر چهار شنبه ساعت 10 تا 11. فقط یادتون باشه اینجا رادیو اقتصاد، روی موج 98. از سفر تا صنعت قرار هر هفته به یکی از موضوعات کلان و مهم مسیر شکوفایی صنعت توریسم و گردشگری در کشور عزیزمون بپردازه و ما در این مسیر بیشک روی کمک همه شما حساب خواهیم کرد.
از سفر تا صنعت، از گشت و گذار در گوشه گوشه ایران تا قدم به قدم در هزار توی جهان، از گردش در طبیعت تا گردش چرخهای صنعت. این بار حرف از گردشگری در میان است. اشتغال زایی، درآمد زایی، ارزاوری. از سفر تا صنعت، چهارشنبه ها ساعت 10، رادیو اقتصاد.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون که با برنامه از سفر تا صنعت همراه ما هستید. در خدمت آقای دکتر همایون هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس در حوزه گردشگری، که هم من و هم همه شنوندگان منتظریم تا آقای دکتر صحبتش رو شروع بکنم. ببینیم امروز در مورد چه موضوعی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر همایون سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان شنوندگان محترم. امروز امیدوارم بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم. بله، همونطور که شما فرمودید، ما قصدمون توی این برنامه اینه که یه بحث متفاوتی رو نسبت به صنعت توریسم و گردشگری داشته باشیم. خب مستظر هستین، سالیان ساله که این بحث گردشگری در ایران مطرح میشه، دولت‌های مختلف اومدن رفتن و صحبت‌های مختلفی شده. ما هدفمون اینه که واقعا ببینیم مشکل تو چه بخشاییه. می‌خوایم دست بزنیم روی مسائلی که شاید خیلی روش مانور داده نشده تو این سال‌ها و مسائلی اتفاقا ساختاری هستش که راجعش باید صحبت کنیم. حالا از مسائل قانونی و رویه روال‌ها دستورالعمل‌ها گرفته تا مسائل مالی، اینی که مثلا در صنعت گردشگری ما چه موانعی داریم برای اینکه توریست‌های حالا چه خارجی وارد کشور بشن، توریست‌های منطقه و در واقع کشورهای همسایه، و از لحاظ بانکی مالی به چه اتفاق در واقع بشه تغییراتی لازمه که اتفاق بیفته، و توی برند و مارکتینگ و مسائلی از این دست قرار صحبت بکنیم.
آقای دکتر همایون، هممون میدونیم، ما هممون یه تعریف ساده داریم. به زبان ساده بخوایم بگیم توریست یا گردشگر یه شخصیه که به منظور حالا تجارت یا تفریح از محل زندگی خودش دور میشه و در این فضا و موقعیتی قرار میگیره که دوست داره اون امکانات براش ایجاد بشه. ضمن اینکه میدونیم در این راستا هم صنایع دیگری ایجاد میشن در راستای سیه گردشگری. حالا با در نظر گرفتن این تعریف و تعاریف دیگه که قطعا براش وجود داره، میخوام ببینیم امروز مشخصا به چه موضوع مهمی قراره بپردازیم و حالا قطعا با کارشناسان هم در این حوزه صحبت خواهیم کرد.
بله، ببینیم امروز چون به عنوان اولین برنامه هستش، قراره راجع به قوانین، مقررات و جایگاه گردشگری و صنعت توریسم در اسناد بالادستی کشور صحبت کنیم. بله. اینکه ما به حال قوانین و دستورالعمل‌های مختلفی داریم، ولی آیا الزاماتی هم وجود داره توی اسناد بالادستی کشور؟ برنامه‌هایی که وجود داره توی برنامه‌های توسعه به چه صورت؟ جایگاه گردشگری در کجاست؟ چه چیزهایی باید تغییر کنه لحاظ قوانین و مقررات برای تسهیل
گردشگری؟ این قوانینی که وجود دارن اصلا اجرا میشه؟
دقیقاً آیا اجرا میشه؟ و بعضی از چارچوب‌ها هم شاید احتیاج به تغییرات کوچیکی هم مثلا داشته باشه که تسهیلگری توی گردشگری و صنعت توریسم به وجود بیاره. برای این اولین برنامه ما راجع به اینه، مقررات، قوانین و اسناد بالادستی، که حالا هفته به هفته به قسمت‌های مختلفش می‌پردازیم.
متشکرم. پس شنوندگان عزیزمون هم میتونن در این راستا ما رو کمک بکنن، ببینیم اونها نظرشون چیه، ما بیشتر در چه زمینه توی حوزه گردشگری بهش بپردازیم. 3036372652525 این خطوط ارتباطی برنامه است. شما عزیزان شنونده هر جای کشورمون هستین میتونید با ما در ارتباط باشید و از محل زندگیتون، از حوزه گردشگری، اون فضایی که دارین و حالا روستاها هست، شهرها هست، به ما بگین و سوالاتتون رو بپرسین. متشکریم. اینجا رادیو اقتصاد، از سفر تا صنعت. از همراهی شما روزتون بخیر باشه. اینجا رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و با برنامه از سفر تا صنعت همراه شما هستیم. این برنامه هر چهارشنبه از ساعت 10 تا 11 تقدیم شما عزیزان میشه. خب آقای دکتر همایون در خدمت شما هستیم و میخوایم اولین گفتگو رو داشته باشیم. آقای دکتر عرش مسائلی پشت خط ارتباطی ما هستن، عضو هیئت علمی پژوهشگری گردشگری میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر سلام به شما.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر. خیلی ممنون که به برنامه تشریف آوردین.
منم سلام عرض میکنم خدمت های دکتر همایون و مجری محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما هدفمون اینه که در برنامه چهارشنبه ها مون واقعا از یه رویکرد دیگه ای از گردشگری و صنعت توریسم صحبت بکنیم. حالا در برنامه امروز که خدمتون هستیم بیشتر راجع به قوانین و اسناد بالادستی میخوایم صحبت کنیم. اینی که به عنوان حالا سال اول از جناب عالی من بپرسم جایگاه واقعا اقتصاد گردشگری در اسناد بالادستیمون به چه شکله آقای دکتر. اول میخوای راجع به این با هم صحبت کنیم و بعد بریم حالا به مراحل اجراش برسیم که چقدر این در واقع قوانین اجرا شده، چه موانع و چه محدودیت هایی داره و چه تغییراتی رو میتونیم روی اینا به وجود بیاریم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم خدمتتون عارضم که بخوام به صورت کلان و کلی بخوام مطرح بکنم، ما از لحاظ ضوابط سیاست ها چه در حوزه چشم انداز 20 ساله 1404 و همینطور برنامه هایی که برنامه های توسعه اول تا ششم، همواره گردشگری جز مواردی هست که مورد توجه بوده. این مواردی که خدمت عرض کردم تو سیاست های کلی نظام هم در ابعاد مختلفش، چه سیاست های کلی اشتغال، چه نقشه های مهندسی فرهنگی کشور، نقشه جامعه علمی کشور، همینطور اساسنامه و قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بقیه موارد همواره وجود داشته و الان هم وجود داره. ما قرار بوده که 20 میلیون گردشگر وارد کشور بکنیم، اما همواره این رقم جز اهدافی بوده که تا الان دست نیافتنی بوده. اما اصلی ترین مسئله که به نظر من وجود داره این هست که ضوابط و قوانین ما کم نداریم، ما بیشتر نحوه اجرا هست که با توجه به اینکه ساختارمند نیست، هر فردی که میاد بر اساس نگاه خودش فکر میکنه که داره برنامه ها رو اجرا میکنه، اما عملا داره کاری رو که خودش دوست داره انجام میده. این به این دولت، دولت قبل یا دولت های قبلی ارتباطی نداره، کلن به همین صورت بوده. واسه همین دستیابی به اهداف رو عملا ناممکن میکنه. این یه بخش هست. بخش دوم این هست که به هر حال بخش گردشگری همجور که مستفسر هستید یک بخش در از چند بودی و مالتی دیسیپلینری هست، یعنی بخش های دیگه هم روی این بخش اثرگذار هستن. صرفا این که بخش گردشگری خودش فعالیت هاشو به نحو احسن انجام بده نیست، بخش های دیگه چه سیاست خارجی کشور، چه ارتباطات با سایر کشورها و سرمایه گذاری های خارجی که انجام میشه و بقیه موارد در کنار همدیگه هست که نهایتا خروجی گردشگری رو به وجود میاره. برای همین من فکر میکنم که در از نهادهای هم پژوهشی و هم اجرایی یه تحقیقی رو مثلا باید در ابتدای ترین حالتش انجام بدن که هر کدوم از این اثرات هر کدوم از اینها رو مشخص بکنن که عوامل برون ساختاری گردشگری چقدر اثرگذار هست و عوامل درون ساختاری. هر کدوم از این دو مورد مشخص بشه، اون موقع در میشه در از ارزیابی کرد که در رسیدن به هدف یا ناموفق بودن در رسیدن به هدف چند درصد هر کدوم از این بخش ها مؤثر هستن. این فکر میکنم اولین موردی هست که باید مورد توجه قرار بگیره.
بله خیلی ممنون. ببین من همین اسناد توسعه 5 سالمونو که در واقع اهدافشو الان جلوم دارم، چیزای خوبی توش نوشته شده آقای دکتر. مثلا تقویت توسعه ایرانگردی جهت تبادل تجربه و دانش، نمیدونم ایجاد سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداری‌ها و نظارت و حمایت از مالکین اموال فرهنگی. حالا این چند ساله خب می‌بینیم ما در خود تهران، من می‌بینم خیلی خونه‌های قدیمی و دیگه شهرداری می‌گیره، بازسازی می‌کنه، یه در واقع هاب خوبی برای گردشگری حالا داخلی شده و بر اهداف جالبی نوشته شده، ولی خب میدونین گردشگری واقعا هر سال به سال داره تغییر میکنه، دچار بالا پایینای خیلی زیادی میشه نسبت به مسائل مختلف اون کشور. به هر حال هممون میدونیم یه مقدار بحث تحریم ممکنه تاثیر گذاشته رو گردشگرای خارجی، ولی عملا این قوانین چقدر مدرنه، چقدر واقعا به صنعت گردشگری روز میخوره شما که بررسی کردین؟ آیا احتیاجی به تغییراتی روش داره که حالا بعد وارد مرحله اجراش هم میشیم از خدمتتون از جناب عالی میپرسم که چه محدودیت هایی در اجرا وجود داره، یا نه به نظرتون تغییرات خوبی و باید اعمال بشه روش؟
ببینید توی شرایط کلیش ما یه سری به عبارتی برنامه های توسعه داشتیم که حالا همچه قبل از انقلاب بوده تحت عنوان برنامه‌های عمرانی و بعد از انقلاب تحت عنوان برنامه‌های توسعه. ما یه سری برنامه‌هایی رو گذاشتیم، مثلا در حوزه اقتصادیش رشد اقتصادی 8%، نمیدونم بیکاری 0.5%، اما در همه اینها ما به اهدافمون نرسیدیم. یک بازیابی باید انجام بشه که مطمئنن نرسیدن به این اهداف، چه حالا تو نظام گردشگری باشه چه توی نظام های اقتصادی نمون باشه، باید یه آسیب شناسی انجام بشه، یا حداقل اگر هم آسیب شناسی انجام شده این به منصه ظهور گذاشته بشه و خروجی این بتونه موارد رو داشته باشه. همونجور که فرمودید مثلا 20 میلیون گردشگر ما گفتیم که تا برنامه سند چشم‌انداز گفته که تا سال 1404 جذب 20 میلیون گردشگر خارجی باشیم، که یعنی 1.5% سهم گردشگران بین‌المللی باشه، 25 میلیارد دلار درآمد در سال باشه. خب این ارقام ارقام بسیار خوبی هست، اما آیا ریل گذاری هایی که انجام شده بر اساس این بوده یا نه؟ ریل گذاری ها انجام نشده. ما یک نیک قله ای رو در نظر گرفتیم، بدونیم که در مسیر از کوهپایه تا آمنه تا نهایتا به قله رسیدن به چه مسیری ما در اصل مواجه هستیم. این اصلی ترین نکته هست که وجود داره. اما ما میگیم اگر که فرض کنیم که تمام این برنامه های توسعه بر اساس سند چشم‌انداز و سیاست های کلی نظام در اصل به نگارش در اومده، ما توی انجام اینها هم در اصل دچار مشکل بودیم، یعنی به عبارتی اینها هم انجام نشده. شما تو برنامه ششم توسعه اصل 110ش بیان میکنه که ما باید در ابتدای یعنی اولین سال برنامه ششم سند راهبردی رو داشته باشیم، یعنی سال 1395. ما سند راهبردیمون رو سال 1399 به نگارش در آوردیم. بر اساس اون برنامه اجرایی که همون برنامه ملی توسعه هست رو باید به نگارش نه. تا الان این اتفاق نیفتاده. خدمتتون عارضم، تو برنامه چهارم، برنامه پنجم و برنامه ششم اشاره مستقیم و حتی جزء اهداف وزارت میراث فرهنگی گردشگری قرار داده که در از حساب‌های اقماری و داده‌های آماری رو کامل بکنه. امروز که من در خدمت شما هستم هنوز این موارد در حاله از ابهام هست و هنوز خروجی به دست نیومده. یعنی اینها رو ما برنامه داریم، تو برنامه‌مون به نگارش در اومده که خب مثلا حساب‌های اقماری گردشگری باید به وجود بیاد، اما عملا انجام نشده. حالا وقتی که من پژوهشگر تمایل به این دارم که تحلیل بکنم در خصوص نظام گردشگری با یک دیتابیس که در اصل از ولیدیتی و اعتبار کافی برخوردار باشه مواجه نیستم، واسه همین برنامه ریزی هم به مشکل میخوره. یعنی عملا عدم وجود سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منسجم باعث شده که عملیات هم به مشکل بخوره. عملیات به چی نیاز داره؟ به داده نیاز داره، داده رو ما نداریم و نهایتا این هست که در یک مسیر در از مشخص نیست به کجا قرار برسیم داریم قدم میگذاریم. اما ما به این صورت هر دوره‌ای هم که اتفاق افتاده این موارد به وجود اومده. حالا با توجه به اینکه برنامه شما هم برنامه اصل فکر میکنم تازهی هست، یکی از پیشنهاداتی که من میتونم برای برنامه شما داشته باشم این هست که تجربیات کشورهای مختلف رو در حوزه گردشگری، این که گردشگری با کدوم یک از به عبارتی وزارتخانه ها یا بخش های دیگه باید لینک بشه رو باید بررسی بشه. مثلا آیا گردشگری ما باید یک بخش مجزا باشه از مثلا میراث فرهنگی و صنایع دستی، یا گردشگری مثلا مثل کشور ترکیه باید وزارت گردشگری و فرهنگ باشه، یا مثلا مثل وزارت راه مثل کشور ژاپن گردشگری و راه باشه، وزارت راه با هم دیگه باشه. اینها جزء این مواردی هست که نهایتاً داره نشون میده که میتونه خروجی ساختاری در درون ساختار وزارت میراث فرهنگی گردشگری رو به صورت صحیح انسجام ببخشه و نهایتاً به خروجی که مد نظرمون هست برسیم. اما من حیث المجموع باید خدمتتون عرض کنم که ما حتی اگر فرض کنیم که تمام ضوابط و برنامه های توسعه ما بر اساس اسناد بالادستی به نگارش در اومده و اجرا کردیم، باید مشخص بشه که تحقق این برنامه ها چقدر بوده. این تجربه‌ای که ما داریم می‌بینیم این هست که به عبارتی کل افرادی که تحت درست مسئول این بخش ها میان خودشون یه اقدامی میکنن، برنامه هم یک اقدام دیگری هست، همونجوری که تو بخش اقتصادی ما هم همین حالت هست. یعنی اولین چیز این هست که برگشتن به برنامه های توسعه و اجرا بر اساس اون اولین ایده ای هست که فکر میکنم به وجود بیاد. این که حالا بخوایم این رو اصلاح بکنیم یا اصلاح نکنیم یا بر اساس یه تغییرات توش به وجود بیاریم، اولین چیزش این هست که ما یا اون چیزی که الان داریم رو داریم اجرا میکنیم یا نه. من چیزی که احساس میکنم این هست که نه، ما بر اساس برنامه های توسعه همون قدم برنامه.
بله درسته، منم تا حد زیادی با صحبت شما موافق هستم، ولی همچنان من فکر میکنم شاید یه بروز رسانی هم باید صورت بگیره. ببینید الان من نگاه میکنم بیشتر ذهنیت ما از گردشگری، حالا بخش فرهنگی و تاریخی ایرانه که درستم هست، شما استاد این قضیه هستید، میدونین که ایران جزو UN Heritage هست، بسیاری از این جاهای تاریخی مذهبی دیدنی ما جزو لیست سازمان ملل و خب بله در همه جای دنیا ایران هم به این میشناسن، ولی خب بخشای دیگه ما در گردشگری داریم که واقعا پولسازه. ببینید مثلا بخش گردشگری طبیعت گردی که حالا در ایران الان مد شده، خیلی از در واقع خدامون مردم ایران به طبیعت گردی دارن در واقع رو میکنن خیلی حرفه‌ای، این هم یه بخش زیادیه که آقای دکتر در دنیا توریستا میرن اینور اونور، مثلا کوهنای مکوهای مختلفو تجربه کنن، پیاده روی‌های مختلفو تجربه کنن، جنگل‌های مختلفو تجربه کنن. مثلا به این زیاد انگار ما نپرداختیم، یا یه بخش زیادی از مثلا گردشگری، حالا گردشگری سلامت این چند سالم صحبت شده، بالاخره این واقعا یه مزیت رقابتیه که ایران داره که از لحاظ پزشکی واقعا الان ما میتونیم بگیم مفتیم در نسبت به اشل امریکا و کانادا و اروپا، از لحاظ حالا از عملای زیبایی و اینها گرفته تا چیزهای مختلف هنوز قیمتا پایینه، مثلا برای کشورهای عربی دوستان همسایه ما که از لحاظ مالی هم خب خیلیشون وضع مالی خوبی دارن، تو این قضیه هم مثلا میشد کار بشه، یا حتی ایونت یعنی برگزاری یه سری رخدادهای مختلف در ایران، مثلا دیدین مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس در پاریس برگزار میشه، سالیان سال هزاران هزار توریست رو به خاطر اون مسابقات به خودشون در واقع جذب کنن، مسابقات ورزشی مختلف حالا از فوتبال اینا گرفته، انگار تو این بخش مقدار قوانین ما ضعیفه. به نظرتون نباید تو اینجا ما آپدیت بشه که حداقل یه چراغ راهی ایجاد بشه که آقا مثلا ما در 3 سال 4 سال بعد برنامه های ورزشی که داریم چه جوری میتونیم توریست جذب کنیم، یه سری تماشاچی، برنامه‌های حالا مثلا سرگرمی که داریم چطوری میتونیم جذب کنیم، یا طبیعت گردی و اینا. به هر حال خیلی کوههای مختلف، جنگل‌های مختلف ما داریم، همه بهتر میدونیم. اینم فکر می‌کنی نیاز داریم مقدار آپدیت بشه؟
من من کاملا با فرمایشات شما موافق هستم، یعنی روی انواع گردشگری ما بر اساس هر کدوم از این گردشگری ها هیچ برنامه‌ای نداریم. واسه همین هم هست که همین مواردی که گفتید، اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت مبنا رو اصلا هیچ دستورالعمل و پروتکلی نداریم. ما در اصل دوستان محیط زیستی ما از این ناراحت هستن که چرا آفرودها تو بخش هایی میرن که به طبیعت ضربه میزنن. این هم وظیفه بخش های گردشگری هست که بتونه به عبارتی مشخص بکنه مسیرهای گردشگری برای اینها که تخریب محیط زیست رو نداشته باشه. خیلی از این دوستان محیط زیست ما به این اعتقاد دارن که بهتر هست که جاهای بکر رو به افراد مختلف معرفی نکنی، چون اثرات تخریبی اون بسیار بالاتر از مواردی هست که وجود داره. اما این که بخش های گردشگری همواره باید ارزاوری منابع درآمدی چه داخلی چه خارجی برای ساختار بخش های گردشگری داشته باشن، کاملا با شما موافق هستم. ما در اصل گرچه جزء 10 کشور اول هستیم از لحاظ ثبت آثار میراث فرهنگیمون در یونسکو، از این موارد هم استفاده‌ای به اون صورت نداشتیم. همونجور که مستثر هستیم، منابع ما بخشی از اونها میراث فرهنگی اجتماعی هستن، یه سریش میراث طبیعی هست و بخشی هم جاذبه های منمید یا مردم ساخت ها هستن. ما طور اولی مزیت نسبی داریم، مزیت نسبیمون استفاده نکردیم. تو میراث طبیعیمون باز هم مزیت نسبی داریم که باز هم از این موارد استفاده نکردیم. به صورت کلان موضوع دومی که فرمودید در مورد گردشگری سلامت هست، همواره از لحاظ قیمتی گردشگری سلامت برای کشور ما یک مزیت هست، قیمت پایین اون. اما خب گردشگری که میاد به عنوان گردشگر در از سلامت، صرفا به درمان یا موارد بهداشتی یعنی پیشگیرانه نگاه نمی کنه. در کنار اون نیاز به این داره که یک سری مزیت های دیگه رو هم به دست بیاره، یعنی از اقامتگاه یا هتل های بروز گرفته، رستوران های بروز، شرایط خوب، آزادی های مدنی، تمام اینها رو در کنار همدیگه میخواد. واسه همین هست که مثلا همون که شما فرمایش فرمودین، دیبایی از جمله عمل دماغ یا کاشت مو و بقیه موارد از لحاظ قیمتی قیمت‌های ما پایین‌تر هست، اما کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، عراق و سایر کشورها هم رجوع می‌کنن به کشوری مثل ترکیه. چرا؟ چون در کنار گردشگری سلامت اون یک پکیج رو برای گردشگر مخیا میکنه که نهایتاً به خانوادش مهمان نوازی که در مقابل اون انجام میشه رضایت خاطر و میل به بازگشت رو دوباره به این کشور ایجاد میکنه. روی اینها باید ما ورود بکنیم. به عبارتی بخش دولت، بخش در از سیاست گذار و رگولاتور هست، اما در حوزه های مختلف از جمله گردشگری سلامت، از جمله اکوتوریسم و سایر حالا ایونت ها، رویداد هایی که میتونه به وجود بیاد، اینها بخش خصوصی باید روی این حوزه ورود بکنن. و اگر بخش خصوصی در این حوزه ورود نمی کنن، این نشون میده که ریل‌گذاری سیاست‌گذاری های ما دوچار مشکل هست، چون سرمایه گذار بخش خصوصی از نظر در از کاست بنفیت کردن و هزینه فایده سرمایه گذاریش بسیار دقت میکنه، و الان تو شرایط فعلی میبینه که همونجور که شما گفتید، حالا تور دو فرانس فرانسه رو بگیرید، جام جهانی رو در نظر بگیرید در قطر و بقیه کشورها، برای اونها صرفه های اقتصادی داره اما برای ما نداره. یکی از دلایلش این هست که همونجوری که مستحضر هستین، گردشگران درآمدهای متفاوتی هزینه میکنن. اون گردشگرانی که دارای ارزش افزوده بالایی هستن و حاضر هستن هزینه بالایی رو انجام بدن، که اصولا از اروپای غربی و قاره آمریکا هستن، اغلب الان داخل کشور ما ورود نمی کنن و بر همین اساس این شرایط رو